سلام خدمت مفبران محترم و علاقمندان به بازی زیبا، جذاب و خطرناک پوکر. رادی آن لاین شارک هستم برای کانال تلگرامی مفبر تحت شناسه MOFTBAR. همین شناسه رو میتونید روی تلگرام و یوتیوب دنبال بفرمایید. همینطور پادکست مفبر رو از روی شبکه آیتیونز، یعنی همون شبکه پادکست اپل، لطفاً سابسکرایب بفرمایید و از اون 5 ستاره های ناب بهش بدید لطفاً. ریور در واقع یک استریت یا یک ایستگاه بسیار بخصوص از بازی هست و ویژگی های خیلی خاصی داره. اون زمانی که ما در تهران پوکر 5 کارته بازی میکردیم و پوکر روبسته بازی میکردیم به اصطلاح، کلن ما دو تا استریت داشتیم، استریت قبل ورق و استریت بعد ورق. یعنی قبل از اینکه درا بکنیم، یعنی ورقمون عوض بکنیم، و بعد از اینکه ورقمون عوض بکنیم. شما قبل ورق 5 تا کارت بهت میدادن، نگاه میکردی ببین چه دستی داری، بعد اجازه یکی یا دو تا یا سه تا یا حتی 4 تا از این ورقا رو بدی، ورقای جدید بگیری، اینجا یه استریت عوض میشد و بعد بعد ورق هم میتونستی یه بار دیگه بت کنی یا ریز کنی. در واقع ما دو تا استریت، یه پوکر دو استریت بازی میکردیم، یعنی پری درا و پست درا. حالا ما اسمشو میذاشتیم قبل ورق بعد ورق. در این بازی یه همچین دینامیکی به وجود میومد که قبل ورقش هم حالت پری فلوپو داشت و یه سری بتای خیلی استاندارد داشت و به اصطلاح ما سه تا بیبی میزنیم الان مثلا به عنوان استاندارد. حالا در بازی آنلاین بیشتر اونجا این سه تا بی بی قبل از بیگ بلایند در واقع میگفتن سه تا پات، و بر همین زمان یه پسره بود که اینو میزد، بچه معلمه بود، بهش میگفتیم علی سپوتی، چون همیشه قبل ورق میگفت سپوت. بعد جالب اینجاست که وقتی که ثری بت میکردن اون زمان میگفتن که معمولا مثلا دوبل میکردن، معمولا ری ریزا، اون زمان به ری ریز میگفتن رولانس، رولانسا معمولا با دوبل انجام میشد و ممکن بود که مثلا ریز به ریز بخوره و چندین دوبل بخوره چیزی. مثلا یه سکونس پری فلاپ ما این شکلی بود که علی سپوتی میزد سپوت، یکی دیگه میگفت دوبل، بعدی میگفت دوبل، بعد مثلا ممکن بود پری فلاپ به رست بکشه، یعنی پری درا. و بعد ورق یه بازی چیکن گیم خیلی سنگین انجام میشد و بتای گنده زده میشد، ریزای گنده انجام میشد. یه دفعه میرفتیم دیگه تو عددهای تومانی بزرگ و مثلا یه بت بزرگ میکردیم، و چون فقط یه استریت فرصت داشتیم برای ساخت پات و برای بزرگ کردنش، اون بتای روی در واقع ریور ما، در واقع بعد ورق ما، خیلی بتای بزرگ و خیلی پولارایزدی بودن. پولارایز دقیقا معنیش چیه؟ پولارایز معنیش اینه که ما در شرایطی قرار میگیریم، یعنی بت کننده در وجهه‌ای قرار میگیره، در حالتی قرار میگیرد که معنای اون رقمی که بت میکنه معنای دو قطبی هست. دو قطبی به معنی این که یا دستایی خیلی خوب داره و خیلی در رده های بالای جدول رنکینگ قرار دارن، یا دستایی خیلی ضعیفی هستن که از شانسشون رو از دست دادن و مثلا پارنگ بودن، به نتیجه نرسیدن و مجبورن که یه قدرت نمایی بکنن که دست رو نبازن. و دستای متوسط نیستن، چون دستای متوسط گرایش به شوداون دارن و گرایش به این دارن که دوست دارن که برن تو شوداون و متوسطن و دردسر نیفتن و برن تو شوداون و شوداون اکویتی دارن و تو شوداون ببرن، مثلا یه پر دو پر. دستای رده پایین دوست دارن ارزون برن به شوداون و گرایش به یک حرکت پولارایز یا یک بت بزرگ ندارند. در اون زمان در اون بازی ما، بازی ریورمون، یعنی بازی پست ورقمون، بعد ورقمون، یک بازی پولارایز بود و بت‌های بزرگ و بازی اصلی اونجا انجام می‌شد. حالا در یک بازی که چند تا استریت داره، خب مثل بازی مثلا هولدم یا اوماها، که ما فلاپ رو داریم، ترن رو داریم، بعد میرسیم به اون بازی بزرگ ریور، هنوزم در واقع پری فلاپ و فلاپ و ترن یه حالتای نیمه استانداردهایی پیدا میکنن، انگار که دارن زمینه رو فراهم میکنن، توپو میفرستن لب تور برای آبشاری که شما روی ریور میزنید. ریور بزرگترین وزن رو داره در بازی پوکر، یعنی بعد ورق فیفت استریت، و فیف استریت هم تو بازی‌های قدیمی مثلا استاد و اینا بهش میگفتن. بعد سنگین ترین بت ها، بزرگترین بت ها روی ریور انجام میشه و در واقع بعد ورق انجام میشه و یک بازی جدید پولارایز انجام میشه. چرا پولارایز هم هست؟ یه علت اصلیش هم اینه که یه ذره خود به خود به گلیاپوچ کشیده میشه و پرو خالی داره. اگر یادتون باشه که گفتیم همیشه جی تی او یا گیم ثیوری اپتیمال به ما توصیه میکنه که روی ریور از هر 4 باری که بت میکنیم 3 بارش دست باشه، 1 بارش خالی باشه، بلوف باشه. و اون یه بار خالیش هم نباید با ناراحتی بزنیم، چون گفتیم که اون هم پلاس ایوی هست و اون هم یک انتظار مثبتی از نتایجش میره در بلند مدت، یعنی به تعداد کافی فولد دریافت خواهد کرد. در صورتی که البته خب یک شرط داره و شرطش اینه که حریف ما روی که باش طرفیم روی ریور کالینگ استیشن نباشه. یعنی کالینگ استیشن کسی که با یه پرم کال میکنه، کسی که اصلا نمیتونه فولد کنه، اصلا اراده فولد نداره، با اون آدم اصلا نمیتونیم روی ریور بلوف بزنیم، چون که بلوف اون وقت ماینس ایوی میشه و منفی میشه. کلن اگر دقت که باشیم بازیکنهایی که روی ریور در واقع بعد ورق یه دفعه بازی های بزرگ میکنن و رقم های بزرگ میزنن، بازی در مقابلشون سخت میشه، چون بازی تبدیل میشه به یک گسینگ گیم و گیم آف چیکن. گیم آف چیکن تعریفش اینه که وقتی که مثلا دو تا کامیون از روبرو با هم میان، یه حالت کلکلی به وجود بیاد و هر کدومشون این حس رو اون یکی بدن که من که نمیرم کنار، و در واقع میگن بهترین استراتژی در چیکن گیم اینه، بخشی از گیم فیوری است، اینه که شما نشون بدید با رفتارتون که از همه دیوانه ترید، و یا نشون بدید با رفتارتون که اصلا آقا نشون بدید که من ترمزامو لنتاشو درآوردم، لنتارم و پنجره دستتون بگیرید بیرون، بگید آقا من لنت ندارم اصلا، یعنی من بخوامم نمیتونم ترمز کنم اصلا، فهمونم بکنید بندازید دور. و هر کی که نشون بده که دیوانه تره و کنار بروتر نیست، احتمالی که اون یکی مجبور بشه به خاطر گیم فیوری بره کنار بیشتر هست. و یا اینکه و هر دوام بعد متعهد به این باشن که تا تش برن. و البته استراتژی هستش که تو در جنگ متاسفانه خیلی ازش استفاده میشه و دو طرف میخوام بگن که من که از هیچ خسارتی نمیترسم و به حالت تماما انتحاری هم باشه کنار نمیرم. این نه فقط بخشی از لجبازی و انسان نبودن رهبران کشور و این حرف هست، این بخشی از گیم ثیوری هستش که شما نمیتونید کنار بکشید و در واقع مجبورید برید تو شاخ حریف و الا دیگه میرون سرتون سوار میشن. این حالا بهم میگن چکینگ گیم، حالا میگن فیف استریت چکینگ گیم، یعنی بعد ورق روی ریور رو کارت آخر. یه همچین حالتی هم به وجود میاد که در واقع شما هر کسی که کله خرتر باشه و در واقع با کمال پررویی نشون بده که من کامیتمنت دارم به این موضوع و آلوده این پات هستم و تا تشو میرم بیشتر نشون بده، اون احتمالی که اون یکی بره کنار فهمونو بگیره اونور بیشتر هست. شما مثلا میبینید در چیزام همینطوره، در نزاعهای فردی هم همینطوره، مثلا ارازل و اوباش سعی میکنن همیشه یک ایمیجی از خودشون نشون بدن که آقا من، یعنی همه باید بدونن که من روانی هستم و خیلی بی‌اعصابم و شوخی ندارم و برام اصلا مهم نیست، و همین حالت چیکن گیم که یعنی بدونن که آقا اگر با این درگیر بشی باید تا تش رو بری، و این خودش یه خاصیت بازدارندگی ایجاد میکنه در حریف. همین حالت و همین دینامیک خود به خود به روی ریور یا بعد ورق منتقل میشه و این باعث میشه که استراتژی بت کردن روی ریور حالت پولارایزد پیدا بکنه و حالت دو قطبی پیدا بکنه و حالت همه چی یا هیچ پیدا بکنه. البته همیشه حجم همه چی بیشتر از حجم هیچه، اینو یادتون باشه، حجم نان ایر بیشتر از ایره و حجم مثلا ناتس و حجم دستای قوی که روی ریور بت میشن همیشه هم در حریف بیشتره، همیشه الله که در ما بیشتر باشه، یعنی همون نسبت 3-1 رعایت بشه، یعنی 75% با دست، 25% مواقع بدون دست. اگر اون 25% رو ول بکنیم، خب بگیم که چه کاری حالا اون پول حرام بکنیم، اون 25% ما واقعا نمیزنیم، با دست میزنیم، تبدیل میشیم به راحتی الگوی ما خونده میشه و همه میفهمن که ما همیشه با دست داریم میزنیم و خب میتونن اونا با اوورفولد کردن ما رو اکسپلویت بکنن، یعنی میتونن از استراتژی ما سوء استفاده بکنن و با اوورفولد کردن بلافاصله چیز خیلی ساده میبنید. اونا میتونن 100% ریورها رو فولد بکنن. اتفاقا ما میتونیم این کار رو بکنیم چون خیلی از بازیکنهای لایو یا ریکریشنال پلیه، بازیکنهای تفننی، اکثر ریورهاشون پر هست و پولارایزشون پولارایزده دو قطبی بلکه سودو پولارایزده. سودو به معنی چیزی هستش که ظواهر یک چیزی رو تقلید بکنه و حالت یک چیزی رو به آدم ارائه بده ولی در از خود خود اون نباشه، فیکش باشه. یعنی فیک پولارایزده. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه ناتس اور ناتینگ، یعنی یا ناتس یا هیچی نداره ولی همش ناتسه. یعنی به جای دو قطبی در واقع دو قطبیه که تک قطبی قطب شمالش خیلی غالبه، یه ورشه همش ناتسه و ما میتونیم که حالا که اون همه رو به دست میگیره ما هم همه رو فولد بگیریم و با اوورفولد کردن این استراتژی رو کاملا به راحتی ازش اکسپلویت کنیم و سوء استفاده کنیم. اون اکسپلویت فولد هایی که انجام میدیم مال کساییه که اندر بلافن. یعنی چی؟ یعنی تو اون سناریو کم بلوف دارن توی اون رنجشون و خب به محض اینکه طرف این رنج 25% رو رعایت بکنه یه حالت ایندیفرنت ایجاد میکنه، یعنی که آقا هر کاری شما بکنی غلطه، در واقع یه هر کاری شما بکنی هیچ فرقی نمیکنه در ایوی اون. کسی که یه سه بار با دست بزنه یه بار بلوف بزنه کاری میکنه که دیگه حریفش هر توپ تو زمین حریف هر کاری بکنه غلطه، بیمه میکنه از اکسپلویت شدن، بیمه میکنه از اینکه ازش الگویی ببینه، بیمه میکنه از اینکه حالا این از اینجا نقطه شروع همیشه در گذار از جی تی او و بازی گذار از تعادل به اکسپلویت یعنی سوء استفاده از گرایش شده حریف، ما همیشه از اینجا شروع میکنیم به عنوان نقطه صفر تئوریک و حرکت میکنیم به سمت اکسپلویت، یعنی حرکت میکنیم به یه سمتی که ما هم به یه سمت دیگه حرکت بکنیم و از گرایش‌ها در مثال همین کالینگ استیشن که اول برنامه مثال زدیم، اگر طرف کالینگ استیشن رو سوپر بی اراده است و ممکنه که 100% دستا رو ریور کال بکنه، مثلا عشق شودان داره با یه پیرم کال میکنه، در نتیجه ما چیکار میکنیم؟ ما اکسپلویتش میکنیم، ما فقط با دست بت میکنیم و هرگز بلوف نمیزنیم چون بلوف خودکشی میشه چون کال میکنه و در واقع با این کار این گرایش ایجون رو حداکثر سوء استفاده رو ازش میکنیم و بهش پاتک میزنیم. سایزینگ های روی ریور شامل میتونیم مثلا برای اینکه بتونیم یک ملاکی داشته باشیم میایم میگیم که مثلا پات مثلا 800 چیپه و ما میخوایم مثلا چند تا حق انتخاب به خودمون بدیم، میایم میگیم مثلا 25% یعنی 200، 50% یعنی 400، 75% یعنی 600، یا مثلا خود پاتو کامل یک به یک بزنیم 100% پات خود 800 و مثلا 150% مثلا 1200. از بین همه این سایزینگ ها خوب سایز های خیلی ریز یه مقدار کم کاربردترن و از حالت پولارایز خارج میشن، بیشتر برای thin value betting باید در واقع استفاده بشن 25% و اینا، ولی 50% از لحاظ ریاضی و سادگی بیشترین بازخورد رو داره و ما میتونیم خیلی بازخوردهای خوبی ازش بگیریم و ایوی بالایی ازش بگیریم. 50% چون به همه سناریو میخوره و بالاترین ایوی رو داره از لحاظ نسبت ریاضیش و از لحاظ پات آدزی که به حریف میدیم. حالا 75% خب ما هرچی هم میریم بالاتر سایزینگ رو بزرگتر میکنیم درصدش رو بالاتر میبریم، از یه طرف قدرت جا کنندگیش بیشتر میشه، فولد کودی درصد فولد حریف بالا میره و از طرفی ولی در مواقعی که ما رو کال کنن ضررش بیشتره. خب اینا همه کاملا قابل محاسبه است. این رو در اینجا به عنوان یک مقدمه بر بازی ریور داشته باشیم. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.